هفته سوره تنبت، جلسه اول توسط استاد مجتبی تهرانی.
تبت یدا ابی لهب یتب ما اغنا عنه ماله و ما کسب یکی از یصلا نارا ذات لهب نماز امرأته حمالة الحطب این انگوها حبل من مثل فکر میکنم بحث تفسیر ما به این سوره شریفه سوره تبت در مکه نازل شده به پیغمبر اشرف از اون سوره ها این که میشود گفت که سوره های اولیه یعنی ابتدای ظهور اسلام که این سوره نازل شده به پیغمبر اکرم چون بعد که میرسیم به مطالبی که در این سوره هست از اون مطالب این معنا به دست میاد که از اون سوره های اولیه که به پیغمبر اکرم نازل شده اما از نظر لغت تب که داره در اینجا با تای منحوت چند معنا براش کردن در لغت یکی به معنای سریدن است زیان و ضرر کردن است شکست دادن است یا زیانی که منتهی به نابود شدن باشد یا نابودی و هلاکت امثال اینها در لغت هست برای تب برد تب بد یدا یدا این تبنیه یدا و این دو ید یک و لغت به معنای قدرت و توانایی آمده به معنای عمل آمده به معنای نفقه آمده به معنای راه آمده بزرگی یاد گفتمش آمده دست همین دستی که ما میگیم هیچ عضو انسان یاد میدارد بهش این هم هست امثال این معانی در لغت دارد یعنی ابی لهب تبت ودا من هم دونه دونه این کلمات رو بلا کنم ابی لهب کنیه عرب یه اسم میگاره یه کنیه میگه یه لقب میگه فکرش اما ما عجما یک ایت بریم یک دونی چی فامیل که میگیم لقب عرب میگه لقب نام خانوادگی ما میگیم نام خانوادگی ایت دو عرب با لقب ما کنیه دیگه نداریم ولی عرب کنیه داره یعنی سه چیز لقب کنیه پس یه نفر بله باید که ما یک از بدبختی هم بینیم که نام خانوادگی این اسم بزرگه اون اسم واقعی این اسم کوچیکه چون اگر نام خانوادگی کسی بگیم یه اسم کوچیکه چیه باید که اسم بزرگونه بس کنگه این که عرب دارد به عب مثلا فرض کنید شروع میشه مثلا ابو عبدالله یک کسی مثلا فرض کنید که پسری داشته باشه اولین پسرش اسمش چی باشه هر چی باشه میدونه عب میگورن روش میدن مثلا پسری داره به نام عبدالله بهش میگن ابو عبدالله این میشه کنیش یعنی پدر عبدالله یا مثلا پسری داره به نام فضل میگن ابو الفضل یعنی پدر و فرد اینو بهش میگن کنی عربا مثلا فرض کنید که امام حسین صلوات الله علیه بهش میگن که ابو عبدالله، ابو عبدالله، ابو عبدالله که از این یار عذابی فرق میکنه در جایی که استعمال میشه. این جهت این است که فرزند به نام عبدالله داشته هستند، یا ابوالفضل که شما میگید حضرت عباس رو چون پسری داشته به نام فضل بهش میگفتن ابوالفضل. اون وقت عرب هم اگر بخواهد اسم کسی رو ببره اسم نمیبرن اینها، اگر بخوان عدد رو رعایت کنن همیشه کنیه رو میگن اینا، نه اسم نه لقب، کنیه رو. اگر بخواد طرف رو به اصطلاح چیز نکنه، بهش بی احترامی نکنه، کنیه بیاره پیش. در اینجا بارد تبت یدا ابی لهب، ابی لهب کنیه یعنی پدر لهب. اینجا کنی برای عموی پیغمبر، ابو لهب عموی پیغمبر بوده. اسمش که می گفتن عبدالعزا بوده، تاریخ که می نویسن اسمش عبدالعزا. عزا که می دید که نام بوتی بود، لات و عزا هر دو اینا بت بودن و عبدالعزا یعنی بنده اون بت، اسمش این بود. و اینکه ما مثلا ما میگیم عبدالعزا بنده خدا، اونم اسمشو گذاشته بود عبدالعزا یعنی بنده اون بت. ولی در قرآن به اسمی که داشت صداش نکرد، گفته ابی لهب، یک کنیه آورده واسش. چرا؟ حالا بعد عرض میکنم که این کنیه رو خدا به او داده، کنیه بشته بود بله به نام ابی لهب. لهب یا لهب هر دوش دارید قرارتم شده، لهب و لحب در لغت به معنای زبانه و شعله آتشی که دود نداشته باشه. اینو دقت کنید چی میگم. من ندیدم توی این مفسرین کسی هم رو این جهت دقت کرده باشه. به معنای زبانه آتش میگیرند و میگیرند، نه هر زبانه آتشی آتش که آدم می‌سوزه یه وقت هست که این شعلش بی‌دوده، یه وقت هست شعلش دود داره، با اینکه زبونه می‌کشی ازش دودی هست بلند میشه. لحب و لحب در لغت به معنای شعله آتش بی‌دود. لحیب که ما می‌گیم که برخورد بکنیم، لحیب آتش می‌گیم یعنی اون حرارت اون شعله آتش، حرارت شعله رو عرب بشه میگه لحیب. اینو دقت کنید، ولی خود شعله رو اگر بیدود باشه میگه لحب لحب. بنابراین ابی لحب معناش این میشه پدر آتش، شعله آتش بیدود. تبت یدا ابی لهب و تب، تب همون اولی تکرار شده اینجا. بخوایم ترجمهش کنیم از نظر لغت اینجوری باید بگیم، تبت یعنی به معنای بریده، پیش بریده با دو دست ابی لهب. رتب یعنی چی؟ یعنی بریده شد، قهر شد. اگر به معنای هلاکت بشه تبت یدا ابی لهب رتب، معنیش این میشه به این که زیانکار با دو دست ابی لهب و زیانکار شد. این معنای زیان و ضرر. هلاکت هلاک باد، نابود باد دو دست ابی لهب که نابود شد. این معانی که گفته تب گفتی. خب حالا چرا اینجا گفته تب زد؟ نفرین خدا داره اینجا نفرین میکند ابو لهب، اما پیغمبر رو به نفرین میکنه خدا به قول آنید مرز بر ابو لهب. خب چرا اینجا خدا شعار مرز بر ابو لهب رو به اینجا هستش چی؟ نابود باد معنیش اینه که مرز دیگه شعاره این کنید این شعاره هست که قرآن هم بله در از اسلام این شعاره بله. چرا؟ جهتش جهتش اینه اولا خداوند از نظر یعنی اسلام هیچگاه بدون موازی اسلام وارد این حرفا نمیشه. این جهت این که چرا گفته تبر، جهتش به تعبیر ما طلبه ها در شأن نزول آیه معلوم میشه چرا تبر گفت. شأن نزول یعنی چرا این آیه و این سوره نازل شده، واسه چی اصلا این سوره نازل شد. در تاریخ و تفاسیر دو وجه بیشتر نمیدن، مختلف هم هست، من جمع و جور میکنم میگم. راش اول میگم تبری هم نقل کنم دیگران دارم که یک روزی پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم رفت بالای کوه صفا، اما اولی بود که تازه اسلام آمده بود و حتی بعضی ها می نویسن بعد از این که آیه و انظر عشیرتک الاقربین به پیغمبر نازل شد، یعنی پیغمبر خویشاوندان خودت را نزدیکانت را اینها را انذار کن بترسون از عذاب خدا در قیامت. این آیه که نازل شد به پیغمبر، خب باید چکار کنیم؟ حساب سفری کن خب بالای کوه صفا اونجا استان در عرب این مفهوم بود اگر یک کسی میخواد ملت رو صدا کنه به تعبیر ما استغاثه کنه کمک بخواد، یه جمله مرسوم بود اینو میگفتن که داد که میخواست بکشه ملت بینیدن جمع بشن، یه جمله بود و اون این بود میگفت یا سباها ملت میرفتن چه خبر شده. پیغمبر اکرم رفت بالای کوه صفا داد فریاد کشید یا سباها ریختن ملت جمع. بعد که همه جمع شدن برای پیغمبر اکرم روشو کرد به جمعیت گفت ای پسران عبدالمطلب، ای پسران عبدالمناف، ای پسران هاشم، اگر من به شما خبر بدم که در زیر این کوه میدان که مکه کوهستان زیر این کوه دشمنانی آماده شده اند که به شما شبیخون بزنند، از من میپذیرید؟ تمام جمعیت گفتن بله. چرا؟ چون برای این که لقب او در اثر راستگوییش و درستکاریش این بود، میگفتن امین است، صادق است، یعنی راستگوست. هیچ کس از پیغمبر دروغ نشنیده بود، همه گفتن قبول میکنند. گفت حالا که از من قبول میکنید، من به شما خبر میدم که شما عذابی سخت در پیش دارید به اون در روز قیامت. چون بنا بود انذار کنید را بترساند از عذاب خدا. در بین این جمعیت عموی پیغمبر عبدالعزا که قرآن میگه ابو لهب بهش بود، سکوت جمعیت رو شکست با یک جمله، گفت تبن لک تبیش میکرد تبن لک ادعوتنا سائر اليوم. این شعار اونجا اونجا نعوذ بالله به این که بله نابودی بر تو، تو امروز ما رو مسخره کردی، وقت منو گرفتی برای این لحاظا دعوتنا سائر اليوم. دو جور نفت کردن بزنم مجموع بیان جور دیگه میگه و او میگه جمله این بود همون تب بلک الهازا دعوتنا جمیعا، تو همه یه ما رو این دارد کردی که نو بگیر ما. شعار اول خدا بوده حتی تب بلک، این یه رشت نیست. باز وجه دوم رو تبری و غیر تبری هم میرسد، میگن به این که آیه و انذر عشیرت کل اقربین که بر پیغمبر نازل شد، پیغمبر اکرم و امیر المؤمنین صلوات الله علیه فرمود یا از ناحیه خداوند به من دستور و فرمانی رسیده و اون این است که خویشاوندان خودم را انذار کنم، از عذاب قیامت بترسانم. ولی میدانید وضع خویشاوندان من چگونه است، اگر بخوام این عمل را انجام بدم همه اینها با من بد میشن و مسئله این است که دست مقابل من که پیگیری میکنند و آدار میکنند. و جبرائیل بر من نازل شده و تهدید کرده من بود که باید انجام بدیم، منم که انجام بدم. این رو عبدالله ابن عباس نقل میکنه از علی علیه السلام که علی علیه السلام به من اینجور گفت راجع به سوره تبت. ابن عباس بگه علی گفت که پیغمبر فرمود به من برو بوسه پندی بگیر بیا شیر تیکم بیا و تمام اقوامش رو دعوت کرد که 40 مرد بودن. حالا محلش کجا بود ما بحث نداریم، بعضی هم یعنی خونه خود ابو طالب بود یعنی خونه خود علی علیه السلام پدر علی جمع. پیغمبر دستور داده بود گوسفند رو علی علیه السلام این رو تفتش کرده بود و آماده سرکوی پنج کرد، فرمود به علی علیه السلام بیار، آورد گوسفند پخته رو گذاشت، پیغمبر هم با دست مبارکش این رو قسمت کرد گذاشت جلو افراد، اینها مشغول خوردن شدن. و این روایت دارد که علی علیه السلام فرمود والله به خدا سوگند که یک نفر اینها این غذایی که ما تهیه کرده بودیم غذای یک نفر اینها بود و یک نفر اینها به مقدار تمام گوسفند خورد اینجا و در این حال همه خوردند و سیر شدند. اون این در تاریخ هستی که از معجزات پیغمبر که هیچ نتونستن منکر این بشن، عجیبه یه ایسی اینجا موندن چه کنم. و حالا عرض میکنم خود ابو لهب توش بود، خود اون که مطلب چی اصلا. بعد برد فرمود پیغمبر به علیه السلام که شیر رو بیا، شیرش تایی کرد و همون خوردن از شیر سیرابشون کرد و بعد پیغمبر اکرم شروع کرد صحبت کردن مطلبی که بخواست بگه، تا آمد صحبت بکنه همین ابو لهب اونجا سکوت مجلس رو شکست که این جمله تبدن لک، چون سابقه داشت، چون پیغمبر اکرم میدانه به این که دین جدید آورده و مخفیانه برو بعضی رو دعوت کنه، علی علیه السلام اسلام آورده، خدیجه اسلام آورده، اینا منتشر شده تو مردم، خیلی اینا ناراحتن عصبانی هست، زود اونجا یه شعار داد. وقتی مجلس اینطور شد بلند شدن متفرق شدن و رفتن. جمعیت که رفت دارد علی علیه السلام میگوید به ابن عباس، دیدم پیغمبر اکرم گوشو کرد به من، گفت دیدی چگونه تا خواستم صحبت کنم بر من پیشی گرفت و جمعیت رو متفرق کرد. خب کار نداریم که باز در مرتبه دوم پیغمبر این دعوت رو تجدید کرد، باز به دست علی علیه السلام، و بعد اونجا ابلاغ کرد مطلب رو. من بهش کار ندارم. بنابر این که خداوند در اینجا این شعار را بر علیه ابو لهب میدهد، جهتش این است که دوبار این ابو لهب یک چنین شعاری بر علیه پیغمبر خدا داد، لذا این مستحق است که یک چنین شعاری بر علیهش داده بشه. دقت کردید؟ این که بگه چرا؟ جوابش این است. بنابراین تبت یدا ابی لهب و تب و اما چرا یدا داره اینجا؟ یدا یعنی چی؟ دو دست ابی لهب مرده باد. دو دست ابی لهب قهر باد. دو دست ابی لهب این مثلا مورد ضرر و خسران باد. در اینجا ید که استعمال شده قرص این عضو نیست، دقت بکنید که یکی از اعضاء بدنه، بلکه معمول ما میگیند چون ید به معنای کار و عمل هست، گفتیم رو بسن به معنای توانایی و قدرت هست، ید که گفته میشه مراد این عضو نیست، چون این عضو آلتی برای کار که کار رو انسان انجام میده، کارهای عضو ظاهری رو، لذا به این مناسبت به اینم ید میگن، یعنی قدرت و نیروی یک انسان برای اینکه کاری انجام بده، این نیرو در دو دست است، با دست انجام میده، معمولا اینجوری، ولی مراد قدرت است در اینجا، نه این عود. لذا خود شما میگه دیدی فلانی با دست خودش این کار کرد، با اینکه ممکنه کاری بوده که با زبون کرده نه با دستش کرده، اما خود شما دست مصرف میکنید، چه اینجا شد؟ به دست خودش این کار کرد، با اینکه کار دستی هم نبوده من. یعنی چی؟ یعنی با قدرت و توانایی خودش این کار رو کرد، دیگری بهش تحمیل نکرد. اینجا دستی که دارد مراد عبارت از نیرو و قدرت است. این که دارد تبت یدا ابی لهب و تب، نه این که این دست و ظاهرش قد داد، نه این که مرده باد دو دستش، نه، اینجا مراد قدرت و توانایی نیروی اوست. خدا میگه نه بر قدرت ابی لهب، قد باد قدرت ابی لهب، اینجوری داره میگه. خب چرا اینجا دو تا دست گفته؟ ممکن بود بگه تب بخشی ید و عبیله ها قد با دست عبیله ها، یعنی قدرت عبیله ها مرده با دست عبیله ها، این تعبیر رو بکن. اما چرا گفته ید ها دو دست او؟ یک جهت، جهت اول و اون که انسان اگر بخواهد نسبت به یک کار تمام نیروش رو مصرف بکنه، کار ظاهری چی کار بکنه؟ با دو دست انجام تمام با یه دست با دو دست انجام نداری کاری سرسری بخواد بکنه با یه دست و الا خصوصا کارهای مهم رو باید تمام نیرو مصرف کنه. تمام نیرو چیه؟ با دو دست میشه. یک جهت اینه که شعاری که خدا بر علیه او میده به تمام قدرت عبیده حفظ شعار تمام قدرتش نابود با نه یه چیز ظاهری که تو خیال میکنی ریشش کنده با اینجوری که انهو داره میگه تمام قدرتش لذا میده چی؟ یدا تبت یدا عبیده هم دو دستش قرد با نه یه دست، چون یکیش که قطع بشه درست نیروش کم میشه، اما چی؟ هیچ نیروی دیگه نباید داشته باشه. یکیش این جهت دوم و اون این است که خود ابیلهب در اجتماع اون روز دو نیرویی بوده، خودش دو نیرویی بوده که بعد من در آیه دوم اینو معنا میکنم. نه از آیه دوم استفاده کردم و کسی هم ندیدم که این که من حرف میکنم توجه بیشتر باشه کمتر، چون تو آیه دوم بسیم بفرسته این دستگاه دادم. بله و یدارم معنا نکردم اینجا که من حرف میکنم دارد تب در یدا عبیله هم عبیله هم گفتیم که پدر شعله آتش بیدود خدا بهش لقب داده که کنجه این واسش گذاشته گفته عبیله ها. خب به شما نصفت چرا خدا گفته بهش عبیله ها پدر آتش بیدود؟ نفسری اینجا دو تا چیز مجموعا میگن، بعضی ها یکیشو میگن بعضی ها دوتشو میگن. میرن من اینا رو بگم که اینا گفتن یه ادی از اینا میگن به این که ابولهب این که بهش لقب داده خدا ابولهب جهتش این بود که این یه آدمی بوده خیلی گونه های سرخ داشته، چون گونه هاش خیلی سرخ بوده تشبیه به آتش کرده خدا گونهش رو. ابولهب یعنی پدر آتش چند کنم حالا بنده میگم تاره خلاف شده خدا نرد کنم شاید هم بعضی از اینا خود شدید که تاره شدن دیدن ندیدن. حالا من یادم شاید هم همون بفرسته این که تاره شدن خودم داشته باشه. الان من رو متوجه شدم که ناجور صحبت کرده. دو میگن ابولهب که خدا بهش گفت جهتش این بود که این در قیامت در خوش لحیب آتش جهنم است، چون در خوش اوست بهش گفتن ابولهب، یعنی این پدر اون آتش. البته ما این رو تا یه حدودی میپذیریم، اشکالم قدره. از کند دین حق را کسی که سکوت را شکن و بر علیه حق شعار داد این بود. اولین آتش افروده است، یعنی شعله باطل را روشن کرد در محیطی که میخواست حق جلوه کند. باید تناسب داشته باشه با عملش. شعاری که خدا میخواد بده باید تناسب داشته باشه اسمی که روش گذاشته. قیامت طرز خودش، شعله قیامت ابو لهب، او سرچشمه میگیرد از شعله ای که ابو لهب در دنیا روشن کرد و رفت. ولی این شعله چون همین عمل دنیا در قیامت این تمثل پیدا میکند، بنابراین این ابو لهب بودن مربوط به دنیاست. این پدر هم شعله باطلی که در اون محیطی که میخواد حق جلوه کند این شعله را روشن کرد، در پای کوه صفا گفت تبا لک پیغمبر. دو، ابو لهب در همان مجلس وقتی به پیغمبر جسارت کرد بعد از قضا خواست صحبت کنه، یه جمله گفت و اون بود: نگاه کردید به این چیز یه گوسفند برگرینی آوردن، چهل نفر که یه نفرشون بخوره یه گوسفنده و خوردش میشد. تو بازم اون توش چی گفت؟ برگشت گفت به این چه این ساخره به پیغمبر. یعنی روحهایی که داشت نزدیک میشد به سبب این اعدام به معنویت و حقیقت، چیکار کرد این روحها رو؟ همه را یک آتش بیدود ناکش و ظاهری نبود، یک آتش بیدودی افروخت در اینجا و اونها رو قتل کرد. این ابی لهب در تاریخ می نویسن ربیع نام است. می گه من با پدرم داشتم عبور می کردم بین قبائل، دیدم یک کسی داره می رسه. به هر قبیلهی که می رسه اینها رو صدا می کن: یا بنی فلان، مثل که یا بنی هاشم، صدا میکنه کم میاد. بعد شروع میکنه به اینها خطاب کردن که بیایید اطاعت من کنید، من شما را دعوت میکنم به یگان پرست. دست از بت پرستی بردارید، شما دعوت به توحید میکنم. این ربیعه میگه من دیدم پشت سرش یه آدم، تعبیرش اینه که میگه لوچه، چهره سفیدی داره، مزلط به قول ما، لباس عدنی تنشه، یعنی یه قیافهی درست کرده خودش رو، قیافهی که از نظر ظاهر شده جلده. وقتی که این رفت میشه میره، او دنبال سریش او رو میکنه به جمعیت، میگه آی مردم گوز اینو نخورینا، این میخواد شما دست از مقدساتتون بردارید، شما دست از بودپرستیتون بردارید، این میخواد نفاق افکنی کنید. باید بینید شما شروع میکنه بر اول این همون چی کردن تبدیل خود کردن. ربی این میگه از پدرم سوال کردن چه اینو دفع چی هم؟ گفت اون جلوی چی میبینید؟ اون اسمش محمد است صلی الله علیه و آله. پشت سری که میبینی عموش عبدالعزا، باز در یه روایت دارد که مجمع این رو نقل میکنه شخصی به نام طارق محاربی، میگه بینما انا به سوق ذی‌المجاز، میگه وقتی من در بازار ذی‌المجاز بودم، ازا انا به شاب بن یعقوب، برخورد کردم به یه جوان مردی که این حرف رو میزد: ایها الناس قولوا لا اله الا الله تفلحوا. طارق میگه من برخورد کردم یه همچین آدمی که داد میکشید تو بازار، بگید مردم لا اله الا الله، طارق و ایزن برجل خلفه یرمی و از ما ساقه. میگه پشت سرش در یه کسی داره میاد سنج میزنه به پای این جهان به جوری که این خون از پاش جاری میشه. یعنی این میره هی میگه قولوا لا اله الا الله تفلحوا، اونم از پشت سر به این سنج میگه ساعتم این چیه اون چیه؟ گفتن این جلویی تبارت از پیغمبر و اون پشت سری همون ابو لهب عبدالعزا عموشی داره این کار میکنه. بالا فرق در مسئله شعب ابی طالب که خیلی شنیدید شما، پیغمبر اکرم وقت از آنی که در تحت فشار قریش قرار گرفت، اون کسانی که اسلام آورده بودن به اینها گفت یه عدهشون برید پراهم کشید به حبشه، با اینکه اونجا مسئله مسیحیت بود برید اینجا. عده رفتن حبشه پراهم کشیدن از چی؟ از ترس قریش. قریش جمع شد، اینها خواستن به اصطلاح خودشون یک قطعنامه‌ای بنویسن بر علیه چی؟ بر علیه پیغمبر و دستیاران اون که بنی هاشم هست. همین ابو لهب عموی پیغمبر از بنی هاشم هست، خودش از بنی هاشم هست. قطعنامه‌شون این بود، قرار گذاشتن تا موقعی که دعوت به اسلام می کند این شخص هاشمی، اینها از کمک کردن به بنی هاشم حتی روابط اقتصادی هم قرید و فروش نه همه چی امضا کردن که در خانه کعبه اینو آویختن. همین سبب شد که ابو طالب طرح شعب رو ریخت و پیغمبر و مسلمین و بنی هاشم اینا همه رفتن به شعب که دو یا سه سال در شعب بودن ها با اون بر زندگی کردن. ابو لهب عموی پیغمبر که از بنی هاشم بود، فقط این از بنی هاشم پای او قطعنامه رو امضا کرد گفت منم از شما. بنابراین چرا خدا به او گفته از ابی لهب؟ جهت این است از نظر دنیایی یگان کسی که در صدر اسلام این شعله افروغ بر علیه اسلام و مردم را جلوگیری میکرد برای این که اسلام بیارن این بود و نقشش خیلی مؤثر بود در اون موقعه که بعد من تحت یه عنوان دیگه نقششو میگم که چرا خیلی نقش این مؤثر بود. تبت یدا ابی لهب و تب. خب خدا فرماید که بریده باد نابود باد دو دست ابی لهب و نابود هم شد. که میرسیم رد ما اغنا ماله و رنه و ما کسب. این آیه دوم معنا می کند اون یادار انسان از نظر قدرت در این عالم قدرتش بر پایه دو چیز است. دقت کنید، پول شخصیت، پول شخصیت. یا انسان اگر بخواهد یک هدفی را پیش ببرد در یک جامعه ای متوسل به پول یعنی جنبه اقتصادی یا که جنبه های قدرتی و نفوذیش در جامعه ای متوسل نمیشه. ابو لهب مردی ثروتمند بود، معروف، ثروت زیاد داشت و بر اثر همون ثروت این کسب حیثیت در جامعه کرده بود برای خودش، کسب حیثیت کرده بود. در اینجا خداوند میگوید که نابود با دو دست ابی لهب، یعنی چی؟ یعنی ثروتش و شخصیتش نابود با. که نیروش از نالی پول آمده و شخصیت اجتماعیش بر مبنای مادیت است و ما کس هست ما اغنا ماله و ان و ما کس هست. این مال این که به دستش هست، این بی‌نیاز نمیشه از این، بهره نمیگیره از این ثروت و از چی؟ و از اونی که به دست آورده. از ناحیه چی؟ از ناحیه ما. این نفوذ.
بله.
بنابراین یادا دو تا دست آورده برای چی؟ برای اینکه از دو راه نفوذ میشه. از من پول چی؟ شخصیت بر مبنای پول، شخصیت بر مبنای پول. و ما کسب رو میگه، دیگه اون رو نمیگه ما. دقت میکنید؟ اونی که کسب کرده و شما میگیم بر اجتماع دارد، یعنی چی؟ اون شخصیت اجتماعی. دیگه از شخصیت اجتماعی از چرا به دست آورده؟ کسب اون به دست آورده از چرا این کسب کرده؟ دیگه از راه پول. اون اجتماعی بیشعوری که شخصیت افراد را بر مبنای ثروت اندازه گیری میکنه و معیار شخصیت افراد را روی ثروت مادی میبیند، پس بنابراین چی؟ بنابراین نابود باد. این دو جهت که ابی لهب کسی که شعله باطل را در اون زمین افروخت بر علیه اسلام و پیغمبر، نابود باد و نابود هم شد. دقت کن از موجودات قرآن. و نابود هم شد. یعنی نیست کاری بکنم، نتونست عبیل هم کاری بکنم. اسلام پیش رفت، حق پیش رفت و اون شعل افروزی او هم ثمری نداشت. بنابراین ما از این آیات شریفه این رو به دست میاریم. ای بشر، توی که قدرتی به دست میاد از هر نوع، اگر بخواد از این قدرت بر علیه حق استفاده کنی، خدا بر علیه تو شهادت بست عبیل حق بیست و ببین نابودت خواهد کرد از هر نوع باش. اگر قدرت بر مبنای جهات پولی و ثروت و شخصیت و اینجوری نباش، بلکه بر یه مبانی جهات اجتماعی مختلفه، ممکن است یک کسی نویسنده با یک دست قلم رو میگیره، با یک دست کاغذ رو میگیره، میریزه بر علیه حق میریزه، باید گفت تب بست یدا خدا رو نابود باد این دستی که قلم را گرفت و اون دستی که کاغذ را گرفت و بر علیه حق شعله نفاق، شعله باطل را افروخت که مردم حق را تشکیل ندهد. تب بست یدا و بداند و تب کرد، یعنی مسلمان از این کاغذ هست. درست است یه مقداری ممکن است که این نسبت به یه افراد ضعیفی ابتدا چکار کنه تأملی پیدا بشه براشون. فرض کنید در مجلس وقتی گفت ظاهر است این، خب متبرش شدن و رفت، اما مطلب تمام میشه. اینها یه شعله، دقت کنید، شعله نیت بلا بستن تا پوشیده رفت. اما چیه؟ از دل. این شعله ها نمیماند در اجتماع، یعنی شعله های باطل نمیماند. اینا و همچنین کسانی که از هر نوع قدرت خودشون در اجتماع بخواهند بر علی حق استفاده کنند، اینها خدا شاهد بر علی اونا بده. ابی لهب همگون زمانی بود که پیغمبر اکرم به اسلام دعوت میکرد مردم را، اما اینطور نبود. به این که فقط شخص او هدف گیری شده. چرا شخص ابی لهب؟ ببین چه کرد. به تو چیزش مینازی و از اون ناحیه بر علی الحق قیام کرده بود. مطلب بود نظام را نگاه میکنی میبینی تمام کسانی که در تاریخ بشریت اینها قیام بر علی حق کردن بر مبنای قدرت خودشون که باطل بودند، همه شون همین شدن. خوش کنی من تاریخ حال هارون رو میخوندم و تا رسیده بود به دم مرگش او بارک باست هنگام مرگ مورخ این نقل میکنن ازش این شعری میخونده چیزی شعری میخونده دقیقا تو شعره کردم یا چی میگه من خوب چیزی میشه خیلی خوب میشه این از این سوره تبت یدا برای واسه اینجا یدا رو فهمیده ها رو هر دفعش فهمید ما اقنا انه ماله و ما کسا من خوب فهمیده جنبه که نرسن باید تاروف نیم میگن ها رو به این گفت بجونش از بله تا گفت ببره به اون این بود گفت ما اغنا عنی ما دیگه حلکه عنی سلطانیه این دفت کن دم مرد ها رو میدونم سربت تو دردم نخور سلطنتم اکورا ما اغنا همی ما دیگه حلکه همی سلطانی یه سلطنت هم را یعنی نه تروت بدردم خود و نه چه نه نفوز حکومتیم بدردم خود چیچ کدوم از اینا هر دو را خب این هارون اما یه وقتی تو فهمیدی که دیگه به درد میخوره چون خداوند فرماید هر بشر هر انسان تا قبل از آنی که معاینه کند موت و مرگ را توبه کند از اعمالش و برگشت کند به سوی من او را میپذیرم توبش کند و هنگام مرد که بفهمه چیزی که داره میمیره اونجا بخواد برگرده چی؟ نه رضا قرآن هنگام مرد خواست تو بکن خیلی هم از خواهی از خدا اما نه در یه وقتی باید برگردی به سوی خدا که فکر کنی تو این عالم هستی جبران گذشته را بکنی بزرگ گفت رفت بکنی بنابراین بر طبق اون چرا که خدا گفته است عمل خواهد کرد تو سرش معمول بشه اون بابا شد در تاریخ نیسن معمول اون لشکری که داشت در ما گفتن مکرر نمیدون از نظر قلمرو اسلام ما هیچ زمانی را ما اسلام را از نظر قلمروش وسیع تر
از زمان هارون و معمون نخواهی. چند بار رو برش حکومت میکرد، یه بار رو بار بزن.
بله،
بعد از بلاد روم بود شورش کرده بودن، هارون لشکری از این تنظیم شد رفت اونجا برای سبکم اونجا فتح اونجا رفت و فتح هم کرد و قدرت نظامش این معلوم چی بود اونجا آمد خسید برگشت به ذهنم برد به اینکه این بویدون هست اون چشمه بویدون به اینا خسید اونجا به لشکر تو قدرت کنی باشید این چشمی بود، چشمی خیلی عالی بود، روی این چشمی داد برای خودش تخت سلطنتی و بساطی رو برپا کرد و بیرسته بود و دیدام کرد به چشمی رو دارد به اینکه چشمش افتاد یک ماهی که بود به یک ذراع بود قدرش نقره خیلی عالی برای اون باشد هیچ از این همراهانش قبواس رو بهش گفت برو ماهی رو بگیر رفت ماهی رو گرفت اول بیرون ماهی در رفت افتاد تو مرتبه دو بر پرید و ماهی رو آورد بیرون خدمت رو هر شود که وقتی که در رفت افتاده تو آب این از این آب چشمی دارد به اینکه خود به سر صورت ممنون به دارد ترقوش یعنی زیر جلوش و بعد از این آب چشمی خورد دو بر ماهی رو که سرخش کنن بیارن به اینکه بله بخورد یه وقت ممنون متوجه شد که حالت لرزی گرفته دیش آب چشمی نیستی سرد رو آب لرز چون که لرزیدن 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 رو بیارید چون دونم فرد کنید بینشه اون یه باپایی داشتن چیز داشتن هم باش آوردن هم چیز داشتن روش در نشد اطرافش نشد بالاخره معتصر بود برادرش بود خب اونا طبیب هم باش داشتن دو رو طبیب آورد حتی اون طبیب هایی که هم باش بودن بیان ببینم اینکه خلیفه چش شده اونا هم آمدن نبیش گرفتن و و اوشکی باید بسی معتصر میکنن کار از کار گذاشته رفتنی این مرضی بود خوب شدنی معمون احساس کرد مطلب رو که خلاصه ناامی داره چیزی هم بهش دعوا نگذنی و همینجور هم داره میرسه احساس کرد که هم با خیلی باهوش بود از این جهاتش ما باهوشتر از بود در خلفا نداشتیم تو بنی العباس فهمید که مردنی گفت من یک کار کنیم گفت من چیکار کنیم گفتش منو ببریم یه محل بلندی از این تپه‌ای که اونجا بود من یه نگاهی به این قدرت نظامی بکنم آی 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 این نگاهی کنم داشتم دارد به اینکه برش داشتند و بردن به همون وقت جوندن بالای این نگاه کرد اینا تا چشم کار میکنه چیه؟ لشکر اسلام به اصطلاح خودش قدرتش دیگه قدرت نظامش تکش به اون بود یه جمله گفتن یا من لا یزول ملکه ارحم من قد ظالم ملکه ای کسی که هیچگاه سلطنتت زوال پذیر نیست تمام شدنی نیست رحم کن به کسی که سلطنتش تمام شد اما خطاب از آسمون آمد بردم برکاره حالا که دست کوتاه شد اون موقعش که دارای قدرت بودی نکردی الان نه چطور شد؟ این جمله اون موقع به یادت نبود موقعی که در توس بودی پسر پیغمبر وقتی فهمیدی مردم بهش علاقه مندند احساس کردی یک دونه نماز عید اومده بخونه اینجور مردم نسبت به او دارن اظهار علاقه میکنن نتونستی ببینی وسطی را برش گردوندی نداشتن نماز اون موقع بخواست یادت باشه اون موقعی که رفتی در خانه پسر پیغمبر به عنوان دیدارش و اونجا بهش سم خورانی آقا در تاریخ می نویسن وقتی مأمون بیرون آمد از این خانه، این راوی میگه، میگه به عصر نکشی 50 بار امام هشتم همجو از جا حرکت کرد، 50 بار این نماز عصر نبود، یعنی به فاصله چند ساعت چه زهری بود تو قرون دیگه پسر پیغمبر. چرا اونجا متوجه نشدی که یک قدرت لایزالی همیشه بر حاکم قفلت کرد؟ اللهم صل علی محمد و آل محمد. الله